شما رو کنترل میکنن، یعنی به شما میگن که ببین ما یه همچین فیلمی میخوایم، میتونی بسازی برامون؟ این دیگه هنر نیست. خب یا مثلا من پیش خودم بگم که شخصا من پارسال آپولو رو ساختم، کمدی بود، جواب گرفتم، امسال هم بیام یه کمدی بسازم، اینم باز میشه یه تصمیم از قبل که داره منو در لحظه کنترل میکنه. یعنی ارتباط من
چه اشکالی داره اگه برای شما یه مسیر تعریف بکنه و این مسیر رو چه کسی به جز خودش رو داره برای شما تعریف میکنه؟
اشکالی نداره. ببین هر چقدر که این اتفاق بیفته اون چیزی، حالا نظر شخصی منه، اون چیزی که به ماهیت هنر در واقع نزدیکه کمتر میشه. ممکنم هست هیچ اشکالی نداشته باشه. شما زمانی که وارد صنعت سینما میشید، تهیه کننده به شما میگه این فیلم میفروشه، ما اینو میخوایم، یا اگه اینو بذاری فیلمت نمیفروشه، باید این کارو بکنی، یا اگر این کارو بکنی در واقع ممیزی میشه. یه سری چیزا دارن اون چیزی که از درون تو سرچشمه میگیره رو دارن بهش چارچوب میزنن و اون فرایند جوششی که از لایه‌های روحانی‌تر وجود تو داره میاد، از لایه‌های ذهنی تو شروع نمیشه، استارتش از لایه‌های ذهنی تو نیست، تصمیمات پیش ساخته نیست، نیست که تو با خودت بگی من میخوام این کارو بکنم یا میخوام یه فیلمی بسازم اینجوری باشه. یعنی یه چیزی از یه جایی میاد که اصلا نمیدونی از کجا اومده.
این که شما میگید دقیقا میرسه به جهان شخصی هر فیلمسازی که بتونه مطلق آنچه که از خودش، از درون خودش جوشیده رو بتونه به نمایش بگذاره.
یک چیزی ما مثل هنر مطلق داریم، خب حالا هر چقدر این چیزایی که بیاد روش اثر بذاره از خلوصش و از اون مطلق بودنش، کامل بودنش کم میکنه.
خب این یه مقدار بحثش همون هنر مطلق، هنر برای هنر، بحثی که بهش میاد خیلی بحث فلسفی هم میشه، شاید خیلی نه وقتش رو داشته باشیم تیم 5 دقیقه که زمان داریم، نه حالا میتونه در برنامه دیگه مطرح بشه. ولی خانم چیتساز، شما چی؟ شما از آثار قبلیتون آیا اگه ازش اقبال بشه بد میدونید که اون رو بخواید ادامه بدید، یه چیزی به او بیفزایید و کار دیگری رو تولید بکنید؟
من اضافه بکنم به صحبت‌های آقای رنجبر که منم موافقم که هر چقدر این در واقع این نکاتی که ما اضافه می‌کنیم به اون خلق ادبی بیشتر بشه، طبیعتاً اون تجربه هنری کمتر میشه. و نکته مهم اینه که توی فضای فیلم کوتاه شما به خاطر اینکه به هر حال ریسک و هزینه پایین‌تر از سینماست، این امکان وجود داره که راحت‌تر این کارو بکنین، یعنی راحت‌تر بتونین که به اون در واقع ایده‌هایی که به ذهنتون میرسه وفادارتر بمونین، چون در نهایت نه هزینش آنچنان مثل سینما نیست. چون وقتی شما میخواین فیلم سینمایی کار بکنی، یه بخش صنعت داره که به شما اجازه نمیده که دیگه انقدر بی‌محابا فقط به اون ایده در واقع به اون ایده شخصیتون فقط به اون موضوع توجه بکنین. ولی اگر که حالا من تو مسیر خودم اگر فکر کنم که یه ژانری رو تجربه کردم، یه فضایی رو تجربه کردم و جواب گرفت، چه مثلا بهتر اونو ادامه بدم. اگر انگیزه من این باشه که چون جواب گرفته ادامه میدم، باز دوباره دارم از ماهیت هنری فاصله میگیرم. ولی اگر بگم نه، من این حال و هوا و این ژانر رو تجربه کردم، دوستش دارم، انگار من به این جهان تعلق دارم، دوست دارم این زمینه رو ادامه بدم، به نظرم به این موضوع نزدیکتره. ولی میفهمم که به هر حال تهیه کننده سرمایه گذار و در واقع بحثایی هست که این شما رو محدود میکنه. به هر حال
محدود میکنه، ولی حالا چون ما فیلمسازان بزرگی رو داریم در دنیا که فیلمهایی میسازند که ما به هنرشون ایمان داریم، فیلمسازان اصلا بیاید فقط هم مثلا هالیوود رو حتی نگاه بکنیم، یعنی یا سینمای فرانسه، بالاخره اینها یه تهیه کننده وجود داره که سلیقه خودش رو داره اعمال میکنه و اتفاقا از نظر من اون فرد، اون کارگردان، هنرمند هست. بخشی که به هنرش اضافه میکنه این هستش که میتونه آنچه که خواسته تهیه کننده یا جامعه مخاطب هست رو هم در قالب هنر خودش بیاره و نشان بده. این رو شما بهش رسمیت نمیبخشید.
ببین ما حالا مثلا توی در واقع
این دو دقیقه فقط
بزرگان سینما خیلی وقتا اتفاقا در واقع هالیوود رو بذاریم کنار، اساتید و شاهکارهای بزرگ نتیجه حمایت های دولتی با افق دیده وسیع بوده. یعنی زمانی که مثلا فرض کن یه فیلم سازی مثل برگمان، مثل مثلا تارکوفسکی میان فیلم میسازن با حمایت هایی که برگشت مالی رو طلب نمیکنه یا محدودیت های کمتری درش وجود داره. اما در مورد هالیوود من اینو با شما هم نظرم که به هر حال در همون چارچوب ها و در همون چارچوب های گیشه و ساختارهایی که باید رعایت بشه برای به دست آوردن گیشه، اساتید خیلی زیادی بودن که تونستن در واقع مؤلف باشن و کار خودشون رو انجام بدن، ولی با رنج و شکنجه و مرارت زیاد. فیلم ما در فیلم کوتاه این امکان رو داریم که مؤلف باشیم، خلق بکنیم، آزادانه خلق کنیم و اون مرارت هم نکشیم.
خانم چیستاتون نکته اگر هست برای جمع‌بندی خوشحال میشم.
شاید بعد یه مقدار زودتر راجع به این موضوع هم صحبت میکنیم، ولی به عنوان حسن ختام احساس میکنم یکی از بخشایی که توی فیلم کوتاه جاش خالیه بحث فیلم نام نویس های کوتاه. یعنی ما فیلم نام نویس هایی که اختصاصا فیلم کوتاه کار بکنن و در واقع خودشون نخوان اون فیلم رو بسازن خیلی کم داریم و خیلی جا داره که تو این عرصه هم در واقع سرمایه گذاری بشه، یعنی هم نهادها توجه کنن به این موضوع، هم در واقع نویسنده ها بگن که من اصلا میخوام تمرکزم رو بذارم روی این بخش، یعنی فقط روی فیلم نامه فیلم کوتاه تمرکز بکنم. و به نظرم هم توی این موضوع هم به سینمای کوتاه کمک میکنه که ما تنوع فیلم نامه هامون بهتر بشه و در واقع کارهای استانداردتر و بی نقصتری داشته باشیم. هم در واقع این بحث فیلم نامه که بحث در واقع همیشگی سینمای ایران هم بوده، اون در واقع تو افق سینما هم به اون موضوع هم کمک میکنه،
میتونه در اون اشل در اون ساختار هم جواب بده. خیلی ممنونم، متشکرم از شما خانم چیتساز.
ممنون از دعوتتون،
از زیارتتون. بعد از مدت ها آقای رنجبر، شما هم که برادر دوست و همکار ما در رادیو تهران هستید و البته دیگه این سعادت همکاری از ما سلب شده، ولی همچنان فرزین عزیز هم دوست ما هست و بهش خیلی سلام برسون. سپاسگزارم، شب شما بخیر. همچنان در دقایق پایانی سینما زاویه رو همراهی بفرمایید. در جهانی داریم زندگی میکنیم که ناعدالتی و اینکه بعضی ها چشمشون سیرمونی نداره یا شکمشون سیرمونی نداره در زمینه های مختلف داره بیداد میکنه و آنچه که باعث میشه که در نقطه ای از این جهان کشتارهای بسیار فجیع زیاد، نسل کشی های عجیب و غریب رخ بده و سکوت جامعه جهانی رو هم در پی داشته باشه، جز به اون اتفاقات عجیب و غریب هست، جریان مقاومت که در مقابل این جریان داره ایستادگی میکنه طبعا نیاز داره که به نوعی پرداخته بشه. تا حالا در فیلم های سینمای بلند شاهد آثاری بودیم که به حوزه فیلم مقاومت بپردازند، اما میخوایم درباره فیلم های کوتاهی صحبت بکنیم که در همین زمینه هستند. شاید کمتر ذهنیت داشته باشیم درباره شون. آقای امیر حسین بهروز منتقد سینما روی خط ارتباطی ما هستن. آقای بهروز سلام، شب بخیر.
به نام خدا، عرض سلام خدمت شما آقای رونقی عزیز و سینما زاویه، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. اولا در همین جشنواره امسال آثاری رو داریم که در این موضوع باشن دیگه، و اینها چگونن، چه تعداد اثر داریم، با چه کیفیتی هستند؟
بله، همونطور که احتمالا شما و همه مخاطبان در جریان هستید، امسال در واقع در بخش
شاخه زیتون،
بله شاخه زیتون بخشی هست که در واقع به فیلم های در واقع به مضمون مقاومت و بحث فلسطین میپردازه که اینها هم در واقع دو بخشه، یعنی یک بخش خب فیلم هایی هستن که در واقع بین المللی هستن، حالا یا توسط فیلمسازان فلسطینی یا فیلمسازانی که حالا دغدغه مند هستن و حالا فلسطینی هستن اما در کشورهای دیگری این فیلم ها رو ساختن، و از طرف یک بخشی هم در واقع فیلم های ایرانی هستن که فیلمسازهای ایرانی در واقع با تم مقاومت به بحث مبارزه فلسطین و اشغال فلسطین پرداختن.
درست. و اگر بخوام یه مقایسه بکنیم با آثار بلندی که در همین زمینه ساخته میشه، این آثار چه کیفیتی دارند، واجد چه ارزش هایی هستند که آثار دیگر ما نیستند؟
من یک در واقع مقدمه‌ای در مورد آثاری که در جشنواره امسال فیلم کوتاه تهران هست بگم که حالا بر اساس در واقع این رویکردی که فیلم ها دارن خیلی میتونه آموزنده باشه اصلا برای سینمای خودمون، کما اینکه خب یک سری فیلم های کوتاه ایرانی رو هم که داریم میبینیم که توسط فیلمسازان ایرانی ساخته شده، میشه این امید رو داشت که این بارقه ها شاید نفوذ بکنن به بخش اصلی سینمای ما و ما بتونیم حتی تو فیلم های بلند خودمون خیلی استفاده بکنیم اصلا از این رویکردهایی که در واقع در سینمای مقاومت داره شکل میگیره و بیاموزیم اساسا از فیلم های فلسطینی. ببینید همونطور که قطعا در جریان هستید، در واقع کلید واژه اصلی جشنواره امسال مسئله خیال پردازیه.
بله.
یعنی هم در گزینش فیلم های جشنواره و هم در بخش در واقع بولتن هایی که هر روز منتشر میشه در بخش حالا نوشتار منتقدین و بحث های نظری، امسال خب تمرکز بر این بحثه. فیلم های فلسطینی و فیلم هایی که در واقع در مورد بحث مقاومت فلسطین ساخته شده خیلی رویکرد جالبی نسبت به این بحث داره که در واقع در یک در واقع سلسله مراتب سه بخشی این شکل گرفته. اصلی ترین عنصری که در واقع در این فیلم ها قابل رویت هست حضور کودکه. خب ما کودک رو به عنوان یک نماد وقتی در نظر میگیریم، نماد آینده است، نماد امیده، نماد نسلی که زنده است و همچنان مبارزه میکنه و مبارزه‌ای که همچنان ادامه داره. خب اگر ما کودک رو به عنوان نماد امید در نظر بگیریم، طبعا باید ببینیم که این داره در چه سطحی کار میکنه. در مرحله بعدی خود عنصر کودک یک جور مسئله نقد اجتماعی رو هم پیش میکشه. دلوز تو کتاب سینما دو تصویر زمانش وقتی میخواد در مورد نقش کودک در سینمای نئورئالیسم صحبت بکنه، خیلی در واقع جمله کلیدی داره. اونجا میگه که در دنیای بزرگسالان کودک دچار گونه‌ای ناتوانی در حرکت و پویایی خیش میشود و همین محدودیت به وی این توانایی را میبخشد که بیشتر از محدوده توانایی بزرگسالان ببیند و بشنود. یعنی در واقع قرار گرفتن عنصر کودک در سبک نئورئالیستی که دارن سینما مقاومت فلسطین، علاوه خصوص خود فیلم‌های فلسطینی داره صورت میگیره، در واقع این محدوده توانایی واقع‌گرایی که در واقع در ذهنیت و دید بزرگسالی هست رو داره بهش خدشه وارد میکنه و این مرز رو در واقع میشکنه و وارد تخیل میشه، وارد فضایی امیدوار کننده میشه، این که ورای تمام این توحشی که از سمت رژیم اشغالگر در واقع تحمیل شده بر فلسطینیان میتوان رویای آزادی و رویای پیروزی داشت. شاید در نگاه بزرگسال خیلی همه چیز سیاه باشه، ولی وقتی که ما از دید کودک بخوایم وارد مسئله بشیم، در واقع مسئله واقع‌گرایی دست پیدا میکنه این و به تخیل میرسه. حالا این سبک در واقع قرار در یک قالبی ارائه بشه دیگه.
بله.
خیلی جالبه قالبی که اینها در واقع در فیلم هاشون ارائه کردن در قالب ژانر کمدیه. بخش زیادی از فیلم های مقاومت کمدی هن.
چرا عجیبه این یه ذره؟ نه
آره، و خیلی آموزنده است. یعنی اینکه چجوری شما میتونید هر چقدر مسئله شما جدیتر، درد شما بیشتر باشه، چقدر میتونه کمدی شما ارزش بیشتری داشته باشه. در همین جشنواره امسال فیلمی هست به نام، اصلا خیلی عنوان فیلم اصلا کامل روشن کننده همه چیز هست، یک فیلم کوتاه درباره کودکان ساخته ابراهیم هندال. این فیلم خیلی جالبه، راجع به چند تا کودکه، اینها میخوان برن دریا رو ببینن و خبر ندارن که اصلا مرز و دیواری کشیده شده. برای این که بتونن به اونجا برسن، خودشون رو جای یک سری توریست ایتالیایی جا میزنن. ببینید این خیلی جالبه، علارغم این که خیلی کمدیه، نشون میده که اینا چقدر در وطن خیش هم غریبند. یعنی اینها از جایی که متعلق به خودشونه، اگر با هویت خودشون برن نمیتونن برن و خودشون جای توریست ایتالیایی جا بزنن. و بعد وقتی سواره ماشین میشن تازه متوجه میشن نیاز به ویزا هست، یعنی نمیدونن این رو. و بعد خودشون با پای پیاده میرن اونجا و بعد میخورن به دیواری که میگن این چیه و اصلا در جریان نیستن که چه اتفاقی افتاده. بعد المان هایی که در این فیلم هست، مثلا اینها شنل های ابرقهرمانی دارن، اما شنل چیه؟ سوپرمنه؟ بتمنه؟ نه، پرچم فلسطینه. در واقع اینها مثل ابرقهرمان های در واقع اون هیروهایی که در واقع در فیلم های آمریکایی و هالیوود میبینیم، فیلمساز اومده اینها رو ترسیم کرده یه سری کودک با شنلی که پرچم فلسطینه و اینها در نهایت بر بام خانه‌ای که یه جورهای روبه خرابی هست، اونجا یک استخر کوچیک برای خودشون درست میکنن و یک دریای کوچیک رو برای خودشون در واقع اونجا ترسیم میکنن. یا مثلا در فیلم دیگری مثل جزایر فلسطین که نور بن سلیم در واقع این فیلم رو ساخته، اونجا هم یک پیرمرد نابینایی هست که در واقع آرزوی آزادی فلسطین رو داره و نوه‌هاش، در واقع یکی از نوه‌ها به کمک دوستانش یک ضبط صوتی رو در واقع میارن و اونجا صدایی رو ضبط میکنن که خبر از پیروزی فلسطین داده و در خونه این صوت رو پخش میکنن و جلوی خونه‌ش هم اینا جمع میشن همه به شکل خیلی برنامه‌ریزی شده ای و فریاد پیروزی سر میدن و این پیرمرد نابینا گمان میکنه که واقعا این پیروزی بالاخره اتفاق افتاد قبل از مرگش، یا حتی اگرم واقعا باور نکنه حداقل به خاطر این بچه‌ها قبول میکنه. و فوق‌العاده است موقعیتایی که در این فیلم‌ها ساخته میشه. و در تمام این فیلم‌ها شما می‌بینید که مسئله کودک هست، سبک نئورالیستی و ژانر هم کمدی.
بسیار هم عالی، خیلی ممنونم، متشکرم از شما آقای بهروز عزیز، از توضیحی که دادید که خیلی مفصل بود، خیلی از سوالات من رو هم پاسخ دادید. با شما خدافظی میکنم، شب بخیر.
من فقط عذر میخوام قبل از خدافظی در چند ثانیه، این نکته خیلی جالبه که من حالا در مورد خود فیلم های فلسطینی صحبت کردم، یه بخش هم در مورد فیلمسازای ایرانی هست که در واقع پرداختن به مسئله مقاومت. خیلی جالبه که این عنصر کودک دقیقا در فیلمسازای ایرانی هم به شکل خیلی جالبی در واقع تکرار شده. یعنی این همگرایی که ما به صورت قلبی و دلی با مردم فلسطین داریم،
بله،
در حرف هامون، در واقع کار هامون، در جنبش هامون، خیلی جالبه که در بخش سینمایی و در فیلم ها هم این اتفاق افتاده. یعنی فیلم هایی مثل آوای ابرها، تا صبح و حتی تا حدودی در مستند عاطقه کاملا ما این رویکرد و این همگرایی رو شاهدش هستیم.
بسیار عالی، خیلی ممنون، متشکرم، سپاسگزارم از شما بهروز، شب خوبی داشته باشید.
قربان شما، خدا نگهدار.
سپاسگزارم، با شما شنوندگان محترمم خدافظی میکنم، شب بسیار خوبی داشته باشید، خدا نگهدار.
گفتگوی مرگوی با من. هجواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهانی با ساب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست این سنتون مرا در جا جا در من کسی است که هر روز با من دیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟
به آخره روز امروزم سر اومد. توی خلوت خودم نگاه میکنم به روز رفته، به لحظه ها و ساعت های گذشته که بخشی از عمر من بود که بر من گذشت. نگاه میکنم به امروز که چه کردم و چه جوری بودم و چی به دست آوردم. وقتی میخوای چیزی رو بخری، وقتی جنسی رو از پشت ویترین یه مغازه میبینی، وقتی خوشت میاد و میری که قیمتش رو بپرسی و از چند و چونش مطلع شی، اولین چیزی که از خودت میپرسی اینه که میارزه یا نه. میخوای کفش بخری؟ از یه کفشی خوشت اومده، اندازه زدی، درست اندازته، باهاش راحتی. قیمتشو میپرسی، میخوای بخریش. میخوای یه ریالی، دو ریالی براش هزینه کنی. میخوای پولت رو بدی و اون رو بخری. قیمت رو میپرسی. فروشنده رقمی رو میگه. اون وقت تو از خودت آشکارا یا پنهان میپرسی یا به سوال مقدر درون جواب میدی. برای هر کدوممون بارها پیش اومده قیمتی رو شنیدیم و بعد به خودمون گفتیم نه انقدر نمیارزه. حالا ارزون تر بود شاید، ولی این مقدار نه. برای هر کدوممون وقت خرید بارهای بار این اتفاق افتاده. بارها از یه مغازه دست خالی بیرون اومدیم چون فکر کردیم اون که میخواستیم با توجه به بها و قیمتی که داشت نمیارزید. واسه همین اونو گذاشتیم و گذشتیم. راستش ته خیلی از این شبا که من نشستم و به تأمل در روز رفته و ساعتهایی که گذشته پرداختم، ته خیلی از شبا به خودم گفتم، نهیب زدم که نه فلانی، آیدی امروزت به این مقدار ساعت عمرت که دادی نمیارزید. خیال کن رفتی بازار، کلی پول دادی، یه جنسی رو خریدی، آوردی، آخر شب نگاش میکنی، لباس باشه تن میزنی، کفش باشه پا میکنی، اون وقت نگاه میکنی یه حسرتی میشینه رو دلت که چرا اینو گرفتم؟ واسه چی انقدر پول دادم؟ اصلا انگار رفتم چش بازار رو کندم آوردم، این چه خریدیه؟ ده ها بار توی عمرم بوده که نشستم و کلی حرص خوردم واسه خریدی بیجا که به وقتش نفهمیدم و خریدم و بعدتر پشیمون شدم و فهمیدم سرم کلا رفته. اون وقت من با همه بیخیالی دست کم چند ساعتی اونقدر احساس تقابن و زیان داشتم که از تو داشتم منفجر می شدم. یادم می اومد دادم به آسمون می رفت. من چندین مرتبه این حس تقابن رو توی خرید تجربه کردم و دردش رو حسرتش رو کشیدم. توی خیلی از مواقع فرداش بلند شدم و هر کاری که از قبل برای این روز داشتم رو کنار گذاشتم و جاشون خرید نابجا رو دست گرفتم، ماشین و مترو و اتوبوس سوار شدم، از این ور شهر رفتم اون طرفش، خریدم رو با کلی قرولند پس دادم یا عوضش کردم و برگشتم. برای اینکه از خریدم ناراضی بودم، پولی که داده بودم با چیزی که گرفته بودم سر به سر نبود، نمی‌ارزید. رفتم پس دادم، عوض کردم، چون حالم بد بود از این احساس زیان و خسارت. اینا رو گفتم و میدونم که تو هم مثل من این حال رو تجربه کردی. دست کم یکی دوباری طعم این حسرت و زیان رو چشیدی. اون وقت همین من حالا این موقع این دم و دقیقه ته یه روز رفته و زمان قضا شده آخر یه روز دیگه از تقویم عمرم نگاه میکنم به روز رفته و با خودم میگم از خودم سوال میکنم میپرسم راستی امروز چی کار کردی؟ کجا رفتی؟ چه جوری بودی؟ چی گفتی؟ چی شنفتی؟ چی دادی؟ چی به دست آوردی؟ به خودم نگاه میکنم که چیزی به هم افزوده نشده مادی و معنوی از روز رفته درک و دریافتی نداشتم فقط و فقط یه روز عادی و معمولی بود مثل خیلی از روزهای دیگه از تقویم که گذشت همین من که بابت 2 ریال ضرر مادی شب خواب به چشمم نیومده ته خیلی از شبا و روزا توی تقویم خاطراتم نوشتم خبری نبود چیزی نبود یه روز معمولی بود که گذشت یعنی دست کم من 24 ساعت از عمرم از زمان بی برگشت زندگیم رو دادم و هیچی در مقابلش به دست نیاوردم. اون وقت جالبتر این که خیلی هم راحت و آسوده خوابیدم بی حسرت و تقابون. فکر کن توی عالم مادی میگن وقت طلاست گرچه حرف غلطیه چون طلا رو اگه از دست بدی میتونی امیدوار باشی که یه روز دوباره به دستش میاری ولی وقت و زمان که قضا بشه دیگه بر نمیگرده پس از طلا گرونبهاتره. اما قد همون مثال وقت تلاست بکن یه مقدار طلا توی کیفه توی جیبت داشته باشی اون وقت بلند شی بری بیرون روزی رو بگذرونی و برگردی و ببینی اثری خبری از اون طلای توی جیبت توی کیفت نیست نیست شده آب شده دود شده راست راستی حتی بیخیالترین آدم ها ته همچی روزی چه حالی دارن که تازه تذکر کن این ماجرا هر روزم تکرار بشه دور از جون شما من که به هفته نمیرسه که دق میکنم از حسرت. دق میکنم از زیانش، از ضررش. مگه میشه بری برگردی یه تیکه طلاتو گم کنی و بیخیال باشی؟ با لبخند و با تبسم به زندگی بخندی و بگیری بخوابی. بعد فرداش دوباره همین تجربه، همین فاجعه تکرار بشه برات. امکان نداره. من به چشم خودم دیدم زنی که کیفشو برده بودن و اون نشسته بود زار زار میگریست. دیدم مردی که پولشو گم کرده بود و حیرون 10 مرتبه کوچه و خیابون رو بالا پایین میرفت تا ببینه کجا انداخته پولشو، کجا گم کرده مالشو. من خودم بارهای بار بابت از دست دادن 2 ریال پولم نشستم و ساعتها قصه خوردم ولی به رغم این تا اینجا حتی 1 شب از حسرت اینکه امروزم رو وقت و فرصت بودنم رو مفت بی هیچ آیدی از دست دادم حتی خم به ابروم نیومده. حتی فکرشو هم نکردم. نه حسرتی خوردم، نه حس ضرر و زیانی داشتم. گمونم اصلا اشتباه گرفتیم. اشتباه فهمیدیم. گمونم جای غم و شادی رو گم کردیم، عوضی گرفتیم. یه حدیثه که میگه هرچی به دوره آخر الزمان نزدیکتر میشیم، عقل معنیش عوض میشه. عقل واسطه یه تمیز خوب از بده. عقل موجب تشخیص درست از نادرسته. اون که برای از دست دادن پولش قصه داره و برای از دست دادن عمرش بی خیال عقلش وارونه کار میکنه. شما البته غیر من هستین. شما حساب و کتابتون درسته. شما رو به خدا برای درستی حساب من و همه مثل منو دعا کنید.